أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه مرحوم سید نصاب غلات اربعه را بیان فرمود و آن را تبدیل به وزن کرد به حسب اوزان متعارف اون روز، خود ایشون هم مشخص کرد مقدار نصاب را و در ذیل می فرماید ولا تجب فی الناقص ولا تجب فی الناقص عن النصاب ولو یسیرا كما انها تجب فی الزائد علیه یسیرا کان او کثیرا. من اینجا متعرض دو نکته می شود، یکی اینکه نصاب غلات همین یک نصابه، یعنی اگر غلات اربعه به این مقدار برسد، به اون وزن یا کیل برسد، دیگه هرچه اضافه شود باز هم زکات داره، یعنی زکات به همون نسبتی که در هر نسبت نیم عشر در غلاتی که با آبیاری به دست آمده است و عشر در غلاتی که با دیم به دست آمده است واجب است. هر قد زیاد بشود باز نیم عشر اون مقدار زائد واجب بشود پرداختش. مانند انعام نیست که نصابهای متعدد داشته باشد و ما بین دو نصاب عفو باشد. خب این روشن است، چون در ادله نصاب در باب غلات فقط همین یک نصاب ذکر شده است و هر چیز بیشتر بشود، چه کم باشد چه زیاد، باز نیم عشر رو یک عشر به همون شکل لازم و واجب می شود به عنوان زکات. نکته دوم اینه که اگر هر آینه به این مقدار نصاب نرسد زکات واجب نیست. لا تجب فی ناقص عن النصاب، هر چند مقدار ناقص کم باشد. فرض کنید مثلا یک مد کم باشد، دو مد کم باشد، باز در این صورت باز هم زکات ندارد. که باستی برسد به این مقدار از وزن یا از کیل دقتاً و حقیقتاً، این نکته دوم است که بازشون اشاره می کند. به این نکته مربوط به این است که خواهد بفرماید مسامحات عرفی در باب مقادیر و اوزان و تحدیدات جایی ندارد. یعنی وقتی شرعاً حدی بیان شد برای حکم شرعی و موضوع حکم شرعی، اون حد دقیقاً باستی رعایت شود. مسامحات عرفی اگر برگشت به تغییر مفهوم لفظ کند مورد توجه هستن، این مفهوم لفظ را منصرف کند، اطلاقش را از موردی و دلالت لفظ را عوض کند، در اونجا خب اون مسامحه مؤثر است، چون میزان و اونچه که حجت از ظهور لفظ است. مثلا در باب دم گفته شده است که اگر هر آینه دم، اون مولکول دمی خون رنگ و خصوصیت نداشته باشد، خیلی ضعیف باشد اون رنگش، یا خود مقدار خون اون مولکول کم باشد، به طوری که با چشم مجرد و غیر مسلح دیده نشود، این دیگه عرفاً هم لغتاً هم خون نیست. این در مفهوم لفظ خون و معنای کلمه خون عکس شده است، این کمیت یا لون خاص، شدت لون و امثال اینها. این جور جاها مطابقات عرفی مؤثر است، یعنی حجت است، به این معنا که موجب انصراف لفظ یا عدم اطلاق معنای لفظی برای موردی می شود، و چون آنچه که حجت است اطلاق و ظهور و دلالت لفظ است، دلالت لفظ وقتی مقید شد از اطلاق افتاد دیگه با همون مقدار حجت هست نه بیشتر. و اینجور جاها مسابقات عرفی مؤثر است، ولی در باب مقادیر و در باب تحدیدات وقتی یک حدی بیان میکنه شارع، اینجا اگر هر عرف مسامحه کند بگه اینم مثلا کر است، یه مشت از این آب برداریم، یه کاسه از این آب برداریم، یه ظرف از این آب برداریم، بازم عرف میگه این مثلا کر است، این قبیل مسامحات حجت نیستند، چون اینا در حقیقت اشتباه در تطبیق است. و مسامحه در تطبیق است، اینها حجت نیستند، چون در اینجا شارع آمده یه حد معینی و معین کرده در مقدار یا وزن یا حجم، اون کیل یا اون وزن میزان و موضوع حکم شرعی است. اگر دقیقا اون وزن نبود بهرن اون حکم شرعی در اونجا نیست. پس بنابراین لازم است اون کیل مخصوص یا وزن مخصوص که ما عرض کردیم، ظاهرا وزن معیار حکم به نصاب است، اون وزن مثلا ذکر شده که گذشت مقدار وزنی که لازم است در نصاب زکات غلات اربعه دقیقا باید او محفوظ بشود، اگر یه مقدار کمی هم از او کم شد در این صورت دیگه اینجا زکات ندارد. فرمود ولا تجب فی ناقص عن النصاب ولو یسیرا، کم هم اگر باشد این مقدار بازم واجب نیست، گرچه افرگ این کنده و همون 300 ساعت به مسامحه عرفی، این مسامحه در مصداق است و این حجت نیست، چون اون عنوانی که آمده است در دلیل عنوان مشخصی است، منضبطی است و مربوط به باب مقادیر است، مفهوم اون چیز را تغییر نمیدهد، این وقتی اون مقدار نباشد نیست اون مقدار. و در روایات نصاب مثلا 300 سا ذکر شده است، میبایستی به دقه 300 سا باشد، یا مثلا معادل اونها به کیلو چا 840 مثلا 8 کیلو باشد. و ظاهر روایات هم همین است، چون روایاتی که صحیح زراره که خوندیم در زیلش آمده بود که اگر لم یبلغ 300 سا را زکات ندارد، این خود اون حد را آمد مبنا قرار داد، تا به اون حد نرسد ولو دقتا زکات ندارد این. بنابراین در اینجا حرف درست است که اگر کمتر از اون مقدار بود، گرچه مقدار کمی که عرف مسامحه هم در اون مقدار می کند، این مسامحه در اینجا حجت نیست، مؤثر نیست، مثل اون مسامحاتی نیست که مفهوم را عوض کند و مفهوم را در اینجا صادق کند، مفهوم صادق نیست، چون مفهوم درش مفهوم وزن است، مفهوم حد است و حد دیگه درش سعه و زیق پیدا نمیشه. چرا؟ یک نحو دیگری از مسامحه عرفی در اینجا هست که ایشون متعرض اون نشده است، اون به واسطه قبول کرد، و اون این که اگر هر آینه این مقدار موجود از غله، گندم، جو یا مثلا امثال اونها به اندازه وقتی وزنش میکنیم مثلا این وزن دارد یا کیل میکنیم این کیل را دارد، 300 کیل را سا را دارد، ولی این گندم یا این جو موجود مقداری در لابلایش از خاک و مثلا غبار و بعضی از فرض کنید پوسته های اون زراعت و امثال اینها مخلوطه به اندازه متعارف در این، که اگر اینها رو جدا کنیم و به اصطلاح پاک کنیم این گندم را، چون برنجا رو پاک میکردن سابقا، چیزای زائدش بیرون میبردن برای پختن، اگر اینها رو جدا کنیم دقیقا و به دقه، شاید ما وقت آن با اخراج اون خاک و غبار و ذراتی که در لابلای پوسته هایی که لابلای این حبه های حبات گندم یا جو باشه، وقتی پاک بشه درست، مثلا یه مقداری نیم کیلو ربع کیلو فرض کنید کمتر بشود وزن و مقدار، آیا اینجا میزان اون وزنی است که در یک گندم یا جو خالص از همه غبارها و خاکهایی که معمولا لابلای این قبیل غلات موجود است، در باب خرید و فروش این غلات هم همچنین اینها رو دارد، آیا این هم لازم است یا نه کافی است که همین گندم هایی که درو می شود و جمع می شود در سیلوها یا جوهایی که جمع می شود یا خرمایی که جمع می شود و فروخته می شود، این میزان همین وضع خارجی است، این که این وضع خارجیش اذا بلغ ثلاث مئت سا مثلا یا معادلش با رتل یا مثقال یجب و فیه زکات، اینجا صحیح همین توسعه است، یعنی در اینجا اون مقداری که معمولا متعارف از این غبارها و ذرات خاک و چیزهای دیگری، علفهایی که ممکن است در لابلای این چیزها، این گندم ها باشد، چون پوسته های خود گندم است مثلا یا ساقه گندم بوده، ساقه جو بوده، این مقدار لازم نیست دیگه دقت، قطعا اینجا همین وضع متعارف گندم، وضع متعارف خرید و فروش گندم و جو و غلات اربعه، اگر این شکل متعارفش به اون وزن یا کیل برسد کافی است در تعلق نصاب، لازم نیست که این نصاب در اون ماده خالص از همه این اموری که معمولا و متعارف هست اینها موجوده با این غله. اینجا این اطلاق درست است، یعنی این مسامحه صحیح است، اینجا زکات دارد و لازم نیست که اون دقت عقلی اعمال بشود و گفته شود اگر خالص این گندم بدون اون چیزایی که معمولا اضافه بر اون هست درش از خاک و پوست و امثال اینها، اون بایستی یبلغ و مقدار النساء، این لازم نیست. علتش اینه که اینها یک لوازم متعارف است، وقتی میگه 300 سا، 300 سا از همین وزن گندم هایی که خرید و فروش می شود و با همین کیل و وزن و اوزان و مقادیر محاسبه می شود و خرید و فروش می شود. در خرید و فروش هم همینجوری، وقتی میگه مثلا من 300 گندم از تو می خرم، معنیش این است گندم رو جدا کنه از همه اونا با اون حالت بخره، همونجوری که اونجا ظاهرش اینه، اینجا هم این روایات اطلاقش حمل بر فرض فروز متعارفه می شود، نه بر فرض اون وجود گندمی که شاید در خارج موجود نباشد، ساهایی که همه جدا کرده باشن همه چیز پوسته ها رو از اون خاک ها و غبار هایی که در لابلای اونها هست، اینجوری این فرض یک فرض نادری است، غیر متعارفی است که همچنان که ظاهر کلمات متعاقدین در باب عقل وقتی خرید و فروش میکنه منصرف از اونه، اینجا هم همینجوری این روایت هم منصرف از اون فرضه. پس این وزن را در وجود متعارف گندم در خارج که خرید و فروش میشه لازم داریم، وجود گندم در خارج این مقدار از چیزهای از اغیار از گندم غیر گندم قاطی را معمولا دارد، این این حرف را در باب کر هم میزنن، اونجا میگن وقتی اگر میزان در باب کر به وزن شد، الف ما اتا رتلون بالعراقی مثلا شد، اون وزنی که در اونجا لازم است، خب اونم همین جوره، این وزن الف و معات رتل عراقی، اگر آب مقطر رو ما داشته باشیم، آبی که هیچ گونه ذرات املاح و مسائل دیگری که ذوب میشه در آب نباشه، در اون آب مقطر خالص باشه. اون وزنش سبکتره از آبی که درش املاح مخلوط داره و ذوب شده در اون آب. اونجا هم همین گفته میشه، گفته میشه اگر هر آینه یه آب سنگینی بود، ولی این آب سنگین آب متعارفی بود، خارج از متعارف نبود، یعنی عرفا اینم آب بود مثل بقیه آبها، باش معامله آب میشد. اینجا الف و مئت رطل از اون کافی است برای کر بودن و معتصم شدن، معتصم بودن اون آب. لازم نیست اون آب رو تخدیر کنیم و مقطرش ببینیم کمتره بگیم بس این کر نیست. بنابراین همچنانی که در اونجا هم همین حرف گفته میشه، اینجا هم همینجوره. این مقدار از اموری که معمولا متعارف از عرفن که در لابلای این غلات قرار میگیره، در خرید و فروش و نقل و انتقال و تحویل و امثال اینها، اینها مانع نیست از تحقق نصاب اگر با اینها شد اون مقدار واجب مقدار نصاب به وزن. مثلا اینکه جو بگیر اینجا پس به دقیقه باز اینها رو خارج کنیم ببینیم اونها چقدره. چون اگر یه فرض غیر متعارفی بود، در یه جایی برداشتن، در یک از سر خدمت شما گندم یا جوی چیزای اضافه قاطع کردن، یه مواد دیگری، مزروعات دیگری، یا مثلا مقدار خاک و مسائل دیگه توش اضافه کردن که از حد متعارف رفت بیرون، اونجا دیگه صحیح نیست. مجموع اون اگر شد مقدار نصاب، ولی خود اون گندم بدون اون اضافات مقدار نصاب نبود، بازم زکات ندارد، اونجا نمیشه گفت زکات. ولی فروز متعارف، فروض متعارف هم متعارفه، معروفه، اینها مشمول اطلاق فیه زکات هست، چون این حساب درش هست. گرچه اگر اینا رو دقت کنیم و خارج کنیم، بعد ما بقیه بخویم بکشیم ببینیم کمتر شد، دیگه حساب درش نیست. بنابراین تا وقتی که این متعارفه مشمول ادله حساب. چرا اگه اینا رو یک کسی اعمال عنایت زیادی را خرج کرد و صرف کرد و اینا رو خارج کرد و یه مقداری کمتر شده، اما اون گندم خالص، جو خالص کمتر شده از نصاب، دیگه زکات نداره. ولی تا وقتی که اینا در لابلای این گندم هست یا در لابلای جو هست و این وزن را دارد عرفاً، این مشمول اطلاقات وجوب زکاته. اینم یک نکته که البته این نکته ایشون دیگه متعرض نشد. یه نکته سومی هم اینجا هست، چهارمی، این هم خوب بود متعرض میشد، ایشون متعرض نشده، و اون این که چون لابد روشن بوده، یعنی از عبارت استفاده میشده، و اون این که این بلوغ نصاب که شرط اول بود در تعلق زکات، در غلات لازم است بلوغ نصاب هر صنفی از این غلات اربعه، یعنی هر یک از جو، گندم، خرما، زبیب به نفسه برسد به حد نصاب. اما اگر مجموع دوتا شد نصاب، نصف مثلا 150 سا از گندم بود، 150 سا از جو، اینا مجموعا نصاب بودن ولی یکی به تنهایی نصاب نبود، در اینجا زکات نیست. اینم روشنه، چون در این نصاب در هر یک از غلات لازمش اینه که، معناش اینه که در هر صنفی بالخصوص نصاب باستی باشه. این هم مستظهر از روایات، چون ظاهر روایاتی که آمده است نصاب را، قبلا در باب انعام هم همین رو گفتیم، ایشون اونجا متعرض این شدن، حالا اینجا دیگه به همون مقدار اکتفا کردن. ظاهر روایات نصاب وقتی میگه یجب فی کل کذا و لیس فی ما زاد، این که این رو در همون موضوعاتی که موضوع زکات قرار داده است، یعنی در هر یک از اون انعام میبایستی مثلا یبلغ و کذا مقدار، یا هر یک از این غلات مستی یبلغ، حالا اونجا نصاب ها هم فرق میکرد، روشنتر بود، اما اینجا یه نصاب برای همه این چهار غله. ولی ظاهر روایت اینه که در هر یک از اینها لیس فی شیء من، در صحیح زراره اینجوری بود، و لیس فی شیء من هذه الاربعه اشیاء شیء حتی تبلغ خمسه اوساق. در هر یک از این اشیاء اربعه، معناش اینه که هر یک از این چهار تا به خصوصه بایستی برسد به این مقدار تا درش زکات واجب باشد، اما اگر به نحوه تلفیق به این مقدار بلغ، یعنی یکی با دیگری با هر دو جمع بکنیم میشه وقت خمسه اوساق، ولی به تنهایی هر کدام خمسه اوساق نیست، یکی سه وسقه، دیگری دو وسقه، یکی چهار وسقه، دیگری یه وسقه، این مشمول این روایت اطلاق نیست. این اطلاق اینه میگه لیس فی شیء، این تعبیر لیس فی شیء من هذه الاربعه اشیاء شیء حتی تبلغ خمسه اوساق، نه اون هر یک برسد از این اربعه برسد به، نه اینکه مجموع برسد، یا مجموع دو نوع که مثلا قریب به هم هستن مثل گندم و جو مثلا برسد، یا خرما و انگور برسد به اربعه اوساق، بلکه هر کدام به خصوصه. ظاهر این عبارت اینه. علاوه بر این روایت خاصه هم اینجا وارد شده است، در همین سوال مثل اینکه در ذهن سائل بوده است، سائل از امام سوال میکنند در یه روایت دیگر معتبری صحیحه زراره هم هست اون ظاهران، بله آمده است، باز همین سوال را سائل کرده است، امام فرموده است در هر کدام به خصوص لازم است برسد به حد نصاب. صحیحه زراره دیگر اینه، صفحه 180 از همین وسائل جلد 9، قال قلت لأبي جعفر ولی ابنه، هم از امام باقر هم از امام صادق هر دو علیهم السلام، الرجل تكون له الغله الكثيره من اصناف شتى، از انواع مختلف دارد، زیادم هست این غلاتش ولی از یه نوع نیست، انواع مختلفه، او مال لیس فیه صنف تجب فیه زکات، یا مثلا از مال دیگری، باز از فرض کنید اون حبوباتی که درش واجب نیست زکات داره، برخش اینجوره، برخش هم گندم و جو از غلات اربعه است که زکات داره، آیا مجموع میزانه یا هر کدام بالخصوص؟ او مال لیس فیه صنف تجب فیه زکات، هل علیه فی جمیعه زکات واحده، این باید مجموعی حساب کنه، بعد بینه خب رسید اینا مجموعشون شد مثلا مقدار نصاب یک زکات داره، فقال لا، فقال علیه السلام لا انما تجب علیه اذا تم فکان یجب فی کل صنف منه الزکات، می بایستی در هر یک از این اصناف تمام بشه ما یجب فیه الزکات، اگر تمام بشه من اون نصاب میباشه در هر یک از این اصناف به خصوصه تمام بشه تا یجب فی زکات و الا واجب نیست. بنابراین اینم دیگه میشه دلیل خاص، علاوه بر اینکه ظاهر خود روایات نصاب این است که برگشت میکنه به هر یک، یکی از این غلات اربعه هر صنفی به خصوصه میباشه یبلغ مقدار اون نصاب 300 سا مثلا، یا معادل اون به وزن، تا هر یک نرسد به این مقدار زکات نداره، گرچه با ذم بقیه ممکنه برسه به این مقدار، کافی نیست. این هم نکته دیگری که این نکته خوب روشنه، عرض کردیم از عبارت خود سیر هم استفاده میشه که در هر یک میبایستی یبلغ النصاب و مجموع و تلفیق درست نیست. این ذیل بحث از نصاب، شرط اول نصاب، بعد می فرماید از ثانی شرط دوم، دو تا شرط ذکر گفتر اینجا علاوه بر اون شروط عامه، دو تا شرط خاص هم داره تعلق زکات و غلات اربعه، یکی نصاب بود که ذکر شد، از ثانی از تملک و به زراعه فی ما یزرع او انتقال الزرع الى ملکه قبل وقت تعلق الزکاة و کذا فی الثمره کون الشجر ملکا له الى وقت تعلق او انتقالها الى ملكه منفردتا او مع الشجر قبل وقته. فرمود تملک به زراعت لازم است در هنته و شعیر جو و گندم، لازم است مالک به زراعت باشد، به این معنی که مالک زرع باشد و مالک نمو و زرع که مثلا جو و گندم است باشد، یا انتقال الزرع الی ملکه قبل وقت تعلق الزکات، حالا یا خودش بکارد یا بخرد زرعی را قبل از تعلق، بعد در ملک خودش اون زرع ایجاد بشود و نمو کند، یا مزارعه کرده باشه، مثلا عامل مزارعه با مالک زرع و مالک زمین عقد مزارعه کرده و سهمی از زرع از ابتدا برای او قرار داده شده و این سهم ایجاد میشه به اندازه نصاب باشه. اینجا هم همینجور انتقل الی قبل انتقل الی ملکه قبل تعلق، از وقت عقد مزارعه مالک میشه اون سهم را اگر در آینده ایجاد بشه به سبب عقد صحیحی که عقد مزارعه است. در و کذاف ثمره، یعنی در اون دوتای دیگه از غلات که ثمرن در حقیقت زرع نیستن، تمر و خرما و انگور. و کذاف ثمره کون الشجر ملکن له الى وقت تعلق او انتقالها الى ملکه، یا مالک شجر باشه تا زمان تعلق، حالا خودش کاشته باشه خریده باشه، یا باز هم این همون زر اون ثمره منتقل بشه به او منفردتن یا مع الشجر قبل وقت تعلقه. انتقال با شجر روشنه، بخره مثلا از قبل از اینکه در بیاتون میوه برسه و هنوز بار نداده بخره شجر، و باز هم در ملکش بار داد واجب میشه زکاتش. منفرد هم همینجور در اینجا از باب به نحو مثلا مساقات کنه، عامل مساقی در باب عقد مساقات هم همینجور از قبل مالک میشه اون ثمر را به نسبتی که به در عقد مساقات به توافق رسیدن با مالک شجر، یا به بیع ثمر، چون به ثمار قبل از حصولش هم جایزه، حالا ولو از باب اجاره هم همینجور، ولو از اگر گفتیم صحیحه بیع استثمار از قبل برای یک سال یا دو سال اختلاف، البته برای یک سال گفتن نمیشه قرار اشاد نباشه، ولی برای دو سال و سه سال یجوز و بیع استثمار من قبل. اجاره هم اگه قبول کردیم که اجاره شجر برای تملک ثمره کافی است، این محل بحثه در باب اجاره که آیا این ثمره چون عینه آیا این میشه منفعت حساب بشه، و با عقد اجاره شجره یک سال دو سال کسی مالک اون بشه یا نه، این اجاره فقط مثلا میتونه انتفاع از ظل این شجر استفاده کنه، از سایه‌اش استفاده کنه، از سبزیش استفاده کنه و انتفاع ببره، اما منافع ثمره چون عینه اونا با اجاره منتقل به ملک این نمیشه. این بحث در باب اجاره هست اونجا. اگه کسی قائل شد که این میشه، یعنی عرف که شاید صحیح هم همین باشه، قولی هم در اونجا هست به این که عرف این ثمره رو مثل منافع میبینه، مثل همون انتفاع سایر انتفاعات به یک شجری و سبزیش، مثلا سبز بودنش، باغ بودنش و امثال اینا، نشستن در اون باغ، استفاده یکی از این منافعش هم استفاده از میوه‌شه، و خود ثمره هم میشه منفعه، منفعت، نه فقط اون مقداری که میکنه مثلا و میخوره انتفاع میکنه، نه خود ثمره هم مالک میشه با اجاره شجره، اگه کسی این رو صحیح دونست. خب اینجا هم همینجور، در اینجا هم انتقل الیه من قبل از بدو و صلاح، قبل از حصولش با عقد اجاره شجره، اگه اینجور عقد را گفتیم صحیح هست و لازمش هم اثرش هم تملک ثمره است، ثمره مال مستأجره نه مال مالک، بازم میشه مثلاق این، میشه به عقد منفردتا انتقال الثمره الی ملکه منفردتا. اگه گفتی این باطله، ثمره ملکش نمیشه، ملک مالکشه، جایی که میخره فروش و خرید و فروش ثمره قبل از حصولش، که پس کردیم در روایات تفصیل داده شده بین یک سال و دو سال، یک سال و بیشتر، مثلا یک سال مثلا باطله ولی بیش از یک سال صحیحه. خب این حاصل این شرط دوم که از تملک و به زراعه، این شرط درش بحث واقع شده میان فقها ها که مقصود از این شرط چیست؟ آیا اصلا یک شرط اضافی است یا یک شرط اضافی نیست؟ تعبیراتی که در کلمات فقها آمده شبیه همین تعبیری است که مرحوم سید اینجا کرده، ایشون تفصیل داده. تعبیر در کلمات فقها اینه که الشرط الثانی نمو الغله فی ملکه، النمو فی الملک آمده. تعبیرات فقها اینه. مثلا در معتبر مرحوم علامه محقق گفته لا تجب الزکات فی الغلات الا اذا نمت فی الملک لا ما یبتاع ثمرن. در منتها گفته لا تجب الزکات فی الغلات الاربع الا اذا نمت فی ملکه فلو ابتاع غلتا او استوهب او ورث مالا بعد بلوغ الصلاح لم تجب الزکا و هو قول العلماء کافه و عبارات عبائر دیگر فقها. تعبیر نمو در ملک که مرحوم مصنف اینجا این تعبیر نیورده، تبدیل کرده به این، میخواسته تفصیل بده انواع چیز رو بگه، گفته التملک به زراعه فی ما یزرعه او انتقال الزرع الى ملکه قبل وقت تعلق الزکا و همچنین از ثمره کون و شجره ملکن له، همون انتقال به شجر میشه، الى وقت تعلق او انتقالها الى ملکه منفردتن او مع الشجر قبل وقته. از مجموع این تعبیرات فقها ها اینجوری استفاده میشه که این بحث نمو فی الملک شرطه. یعنی اگه بخوایم تعبیر عرفی تری کنیم و روشن تری کنیم، تولد غله در ملک و حصول این غله در ملک این مالک این شرط دومه. یعنی این محصول زراعتی و محصول کشاورزی که غلات اربعه محصولات کشاورزی هستن دیگه، این محصولات چهارگانه کشاورزی باید در ملک او حاصل شود، وقتی حاصل بشه و موجود میشه در ملک او حاصل بشه. یتولد فی ملکه یحصل فی ملکه، وقتی حاصل میشه در ملک ای حاصل میشه، یه دفعه حاصل میشه بعد این آقا میره میخرتش، اونجا زکات بر این نیست، بر اون مالکی است که در ملکش حاصل شد. حصول این غله، این چهار غله در ملک انسان، این معنیش اینه که از قبل مالک باشه، یا مالک زرع، مالک شجره، پس مالک ثمرشه به طرف، پس یحصل و ینعقد فی ملکه یا به وسیله مساقات، مزارعه، بیع، عقد صحیحه که از قبل بیع سلم بنابر صحتش در اینجا برای دو سال سه سال، این از قبل مالک شده، به طور که وقتی یحصل و فی ملکه اینجا زکات داره، بر این مالک زکات داره. مقصود از نمو فی الملک، خب یه تعبیر جامعی کنیم که این سه شق، این دو شق، دو سه شق، دو شق رو هر دو بگیره، جایی که خودش زارع باشه یا زر را بخره قبل از پیدایش ثمره و زر، یا اصلا نخره زر را، زر مال مالکشه، ثمر را از قبل بخره، یا اون حب رو از قبل نسبتی شده مالک بشه به مزارعه و عقد مزارعه. تعبیر جامعی بخوایم بکنیم که همه این شقوق رو بگیره و مثال ها رو بگیره، همین تولد و حصول غله در ملکه، چون در تمام این موارد یحصل الغله فی ملکه، حتی برای عامل که مالک اصل شجر در مساقات یا در اصل زرع در مزارعه نیست، ولی یحصل فی ملکه، سهمی که برای او قرار داده شده با عقد مزارعه یا با عقد مساقات یا با عقد بیع سلم برای 2 سال و بیشتر، این سبب میشه که وقتی که موجود میشه این محصول اصلا یوجد فی ملکه، چون از قبل مالک شد این را که هنوز نیست، به عقد مزارعه، به عقد مساقات، به عقد بیع سلم. یحصل الغلت فی ملکه، یتولد الغلت فی ملکه، یعنی عقد فی ملکه، این معیاره. چون از کلمات فقها استفاده میبینید که این شرط دومه. اما اگر این عقد فی ملک دیگری بعد از انعقاد رفتم من خریدم، ولی همون زمان انعقاد، همون اول کار من خریدم، اینجا بر من واجب نیست، چون لم ینعقد فی ملکی. این مستفاد از عبارات نمو فی الملک یا تعبیرات دیگری که شبیه این تعبیر و تعبیر ماتن که اینجا آمده. خب حالا بر این تعبیر نمو فی الملک اشکال شده، این اشکال میبایستی مورد بررسی یا صاحب مدارک اشکالی کرده، بعضی از متأخرین گفتن این اشکال وارده، این تعبیر این اشکال بر این شرط و این تعبیر درست نیست، مثلا دقیق نیست، بایستی تعبیر دیگر بشه و با اون تعبیری که خود مرحوم صاحب مدارک کرده گفته شده دیگه، اصلا این اضافه هم کردن متأخرین، که اصلا این شرط دوم لغوه، یعنی زائده، چون همون شرطیت ملک اول گفته شده و در شرایط عامه اون کافی است که وقت تعلق باستی مالک باشه، یا تعلق زکات مکلف باستی مالک باشه تا زکات متعلق بشه، این کافی است، این اشکالی است که برای این شرط شده که انشاءالله تفصیلش خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.